خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. به ساعت 4 بامداد رسیدیم. برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان،
به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و این برنامه اسمش است یار مهربان. در برنامه امروز یار مهربان هم کلام هستیم با سرکار خانم دکتر مریم مظاهریون که دکترای تغذیه و رژیم درمانی دارن ولی نویسنده هم هستن. سلام خانم مریم مظاهریون.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه یار مهربان.
خوبین؟
متشکرم.
چطور شد فکر کردین کتاب بنویسین؟ که شما که دکترای تغذیه دارین و به هر حال وقت دارین آیا بشینین بنویسین؟
راستش من از کودکی، خب پدرم همیشه ما رو تشویق به خوندن کتاب می‌کردن و جزو عاداتمون این بود که قبل از خوابیدن کتاب باید بخونیم و خب این انگیزه توی من بود و از کودکی گهگداری به نوشتن رو آورده بودم تا اینکه یه ذره بزرگتر شدم، داستان می نوشتم، رمان می نوشتم. بعدش از اونجایی که بچه خیلی بدغذایی بودم، مامان من برای من کتابای مختلفی می خریدن تا من به در واقع غذا خوردن علاقه‌مند بشم. از این موضوع سالها گذشت.
نهاد علاقه‌مند شدین که دیگه مجبور شدین رژیم بگیریم.
بله. از این موضوع سالها گذشت ولی خب به هر حال نوشتن کتاب و یعنی خوندن کتاب تو خانواده ما یک جوری نهادینه شده بود و بعد از سالها خب من رشتم رو بر اساس علاقم توی دانشگاه انتخاب کردم. بعد از اونم به خاطر حیطه کاری که داشتم مجبور شدم به مدت یک سال با آموزش و پرورش همکاری بکنم و اونجا متوجه شدم که خیلی از بچه ها هستن که مثل دوران کودکی من بد قضا هستن و مادراشون باهاشون بسیار مشکل دارن. این شد که بر اساس اون کتاب داستانی که مامان من برای من تو کودکی میخوندن و اون رو برای خودم الگو قرار دادم و این کتاب رو در واقع نوشتم.
من اولین صفحه کتاب رو میخونم. بعد چند سوال دارم. روزی روزگاری در یک قصر بسیار دور و زیبا به نام قصر قضا، پادشاهی به نام تخم مرغ و همسرش ملکه موز زندگی میکردند. آنها دو فرزند سالم و شاداب به نام های شاهزاده خانم ذرت و شاهزاده نان داشتند. شاه وزیر عاقل و دانایی هم داشت که در مسائل مهم به او کمک میکرد. نام او وزیر شیر بود. روزها خانواده سلطنتی در حیات قصر بازی و ورزش میکردند. پادشاه تخم مرغ علاقه بسیار زیادی به والیبال داشت و اکثر اوقات پادشاهان دیگر را به قصر خود دعوت میکرد و با هم والیبال بازی میکردند. ملکه موز و شاهزاده خانم ذرت در استخر قصر شنا میکردند و شاهزاده نان هم در حیات قصر با دوستش تنیس بازی میکرد. خانم مظاهریون، این اسم ها یعنی چی؟ پادشاه نان و ملک موز و پرنسس ذرت و شاهزاده خانم ذرت، اینا رو از کجا درست کردین؟
ببینید، همونطور که بهتون گفتم، من وقتی که با بچه‌ها کار می‌کردم این احساسو کردم که خب بچه‌ها شخصیت‌های تخیلی رو بسیار دوست دارن. از طرفی می‌خواستم که یه رابطه‌ای هم براشون ایجاد بکنم، یک رابطه دوستی در این حال که حالت داستانی و تخیلی داره، یه رابطه دوستی بین مواد غذایی برای اینا به وجود بیاد تا علاقمند بشن به خوردن. و ما بر اساس اون در واقع هرم غذایی این داستان رو من بر اساس هرم غذایی نوشتم و از هر کدوم از اون در واقع طبقه های هرم غذایی یک شخصیت رو انتخاب کردم. مثلا از طبقه گروه لبنیات و زیشیر رو انتخاب کردم.
از شیر پاکتی؟
بله بله، شیر پاستوریزه. از طبقه مثلا گروه میوه ها پرنسس ملک موز رو انتخاب کردم. از طبقه گروه گوشت ها پادشاه تخم مرغ رو انتخاب کردم. این شخصیت ها رو بر اساس در واقع اون واحد های یا طبقه بندی های غذایی انتخاب کردم که حالا در ادامه داستان هر کدومی از این شخصیت ها در واقع میان میپردازم به این که چه خصوصیاتی از نظر غذایی دارن و چه کارهایی رو میتونن در بدن برای بچه ها انجام بدن.
شاید موفق بودین.
اینو دیگه باید خوانندگان کتاب
نه میدونم این کتاب برای بچه هاست خب.
بله.
و طبیعتا پدر و مادرها برای بچه ها میخونن این کتاب ها رو. آیا برخوردی که داشتین تا حالا برخورد؟
بله، خیلی برخورد ها مثبت بوده. از خیلی از ارگان ها اومدن، در واقع ارگان هایی که حالا وابسته به کارهای کودکان هستش، تعداد زیادی از این کتاب رو خریداری کردن. من هم خودم وقتی که کودکان به مطبم مراجعه میکنن، بعد از چند جلسه این کتاب رو بهشون جایزه میدم و بعدش میبینم که تأثیر خیلی مثبت‌تری داشته براشون و پیگیری رژیمشون خیلی بهتر بوده. حتی چند تا مورد بوده که پدر مادرها میگفتن خانم دکتر، ما وقتی که الان دیگه رستوران میریم، بچه‌های ما به هیچ عنوان حاضر نیستن نوشابه بخورن و میگن که ما فقط باید دوغ بخوریم. این خیلی روشون تأثیر مثبت داشته.
کارخونه نوشابه سازی بکنم از
آره دیگه دقیقا.
شما کتاب خوندنتون با چی شروع شد؟ یعنی براتون کتاب میخوندن شبا؟ خب نسل شما ها پدر مادر میمادن برای خوابوندن شما ها کتاب میخوندن. نسل ما ها اینجوری نبود. ما میشستیم مثلا خونه بزرگترا تعریف میکردن یا یه قصه رو بلند بلند میخوندن. این که اختصاصی برای بچه برن تو اتاق کتاب بخونن نبود. نسل شما ها یکی دو تا بیشتر که نبودین که همیشه.
بله.
بچه نسل شما یکی دو تا
بعدم سه تا
حالا خیلی دیگه بچه دار شدن بودن شما. بعد و حتما میمدن بچه ها کتاب بخونن که بتونه بخوابه تو اتاق خودش. با چی کتاب خون؟ براتون اول کتاب بخوندن بعد خودتون کم کم با کلمات آشنا شدیم؟
نه من بله، برامون اول خب مادر بزرگامون که همینجوری برامون داستان تعریف میکردن وقتی که کوچیک‌تر بودیم. بله، حتی من یادم زمان جنگ وقتی که موشک بارون بود، مادر بزرگم برای اینکه ما حواسمون پرت بشه و اون ترس رو از ما دور بکنن، شروع میکردن به خوندن داستانهایی که بلد بودن. خب بعدش که بزرگتر هم شدیم، در کنار داستانهایی که مادر بزرگ تعریف میکردن، مادرم برامون کتابای زیادی رو میگرفتن و نه فقط برای خواب کردنمون، که در طی روز برامون این داستانها رو میخوندن و بعد دیگه خوندن و نوشتن که یاد گرفتم. میگم همونجوری که گفتم، پدرم در واقع ما رو مقید کرده بود که قبل از خوابیدنتون، چه ظهرا چه شبها، باید حتما یه کتاب بخونید. و من فکر میکنم 8-9 سالم بود که کلاس زبان میرفتم، بعد پدرم به من یه پول تو جیبی میدادن، اون پول تو جیبی رو من میرفتم کتاب میخریدم. بیشتر از همون موقع به کتاب‌های همین داستان و تخیلی در واقع علاقه داشتم. کتاب‌های مجموع کتاب‌های ژول ورن رو می‌خریدم.
نه با 20000 فرسنگ دیگه دریام رفتیم.
دقیقاً. سفر به کره ما و بعد دیگه کم کم خب بر طبق حالا سنینی که بچه‌ها طی می‌کنن، بلوغ، نوجوانی، جوانی، سبک کتاب‌ها عوض شد. و بعدم که دیگه فکر کردم که بنویسم و ولی خب در راه نوشتن کتاب و چاپش هم خیلی مشکلات وجود داشت. من برای نوشتن این کتاب از زمانی که شروع کردم به نوشتن کتاب تا موقعی که چاپ شد 8 سال طول کشید و جاهای خیلی مختلفی کتاب رو میخوندن و خیلی هم استقبال میکردن، اما برای چاپش شرایطی میذاشتن که برای من شاید جالب نبود و در نهایت انتشارات تیمورزاده، در واقع جناب آقای دکتر تیمورزاده به هر حال با دید بازی که داشتن کتاب رو دیدن و به هر حال ما اون رو تونستیم که به چاپ برسونیم.
کار بعدیتون چیه؟
من راستشو بخواین چون با بچه‌های مختلف هم تو که گفتم کار کردم، بدم نمیاد که برای کودکانی که مبتلا به سرطان هستن، برای کودکانی که مبتلا به اوتیسم هستن، یعنی بیماری‌های خاصی دارن که براشون کتاب در اون زمینه نوشته نشده، فعالیت بکنم و کتاب بنویسم اگر خدا بخواد و شرایطش برام جور بشه.
چی باعث شد که این قصه تو ذهنتون بمونه؟
قلی و گلی همون کتابی بودش که دو تا برادر، یه برادر و یه خواهر بودن. گلی خوب غذا می‌خورد، قلی بد غذا می‌خورد. بله. منم با برادر بزرگم، ما هم در واقع خواهر برادر پشت سر هم بودیم ولی برعکس بودیم. من بد غذایه بودم، قلی بودم در واقع. برادرم خوش غذایه بود، گلی بود. بعد قلی میفته تو چاه بیماری‌ها و حالا مریض میشه. بعد تک تک در واقع ویتامین ها و گروه های غذایی میان و به این کمک میکنن تا اینو از چاه بیماری ها بیارن بیرون. شاید من این کتابو 3 یا 4 سالم بود مامانم برام خونده بودن، ولی انقدر کلیاتش توی ذهنم بود که واقعا یکی از ایده های اصلی من برای این کتاب همون کتاب بود. بعدش هم خیلی گشتم دنبال این کتاب ولی پیداش نکردم. و جالبه که من تمام کتاب‌های دوران کودکیمون رو داریم. بله، اسباب بازی‌ها، کتاب‌ها. تنها کتابی رو که حالا گم شده یا نبود همین کتاب بود.
نکنه خوردیم؟
شاید. این ایده.
آها. خب بعد شما با کتاب‌های رمان و قصه و کتاب‌های تاریخی اینا هیچ چیز دارین؟ هیچ
چرا تماس. من در زمانی که دبیرستان بودم خیلی علاقه من شده بودم به تاریخ کشورهای مختلف. کلئوپاترا، کنیز ملکه مصر رو اون موقع میخوندم، سینوها رو خوندم، ماری آنتوانت رو در واقع مطالعه میکردم، زندگی نامه شاه و سریا و این کتاب ها رو هم در اون زمان مطالعه میکردم.
با رمان چطورین؟
رمان هم که می نویسم ولی خب هنوز فرصت نشده که اینا رو چاپ بکنم.
آها،
دلنوشته و رمان هم که می نویسم ولی خب دیگه
چه خوبه شما وقت نوشتنم دارین با با سرکله زدن با بچه ها توی کلینیک و توی چیز.
به هر حال ببینید وقتی که آدم به یک چیزی علاقه مند باشه دنبالش رو می گیره و ناخودآگاه توی اون زمانهایی که اوقات فراغتش هست یا مطالعه میکنه یا مینویسه و من با نوشتن خیلی آرامش میگیرم.
به غیر از نوشتن هنر دیگه تون چیه؟ نقاشی؟
وقتایی که سرم خلوت تر بود من موسیقی میزدم، سنتور میزدم. از شاگردان آقای کامکار بودم ولی خب بعدن دیگه انقدر سرم شلوغ شد و به درس خوندن و بعدش هم که کار کردن متاسفانه نشد که ادامه بدم.
دنیای بچه ها هنوز در ذهنتون زنده است نه؟ برای همین با بچه ها راحت تر کار میکنی؟
بله، اصلا یکی از در واقع گروه های هدف مراجعه کننده من بچه ها هستن. اولش بچه ها وارد اتاق میشن گریه میکنن به خاطر اینکه از دکترها دل خوشی ندارن، از چند ماهگی به اینا واکسن میزنن، ولی بعدش که دیگه میخوان برن دیگه با گریه از اتاق میرن بیرون.
من دلشون نمیخواد برن.
بله،
من یادمه که دخترم هر ساختمونی که شبیه بیمارستان بود تو نمی اومد. ما دیدیم بیمارستان معمولا این ساختمونه چند طبقه و با راه رو داره، هر اونجا فکر کردم بیمارستان داریم میریم. و همیشه با قول شما چون بیمارستان مریض بودن که میرفتیم بیمارستان و دکتر و آمپول و قرص و این حرفا ناراحت بودن. خب نمیخواین کتابایی که قصه هایی که نوشتین و که ربطی به بچه ها نداره رو چاپ بکنین؟
چرا، بدم نمیاد، ولی خب من در کنار در واقع کتاب هایی که نوشتم چندین کتاب هم ترجمه کردم.
از زبان انگلیسی؟
از زبان انگلیسی ترجمه کردم. یه کتاب دیگه هم نوشته بودم باز در مورد داروهای لاغری، سراب یا واقعیت. یعنی فقط حیطه کاریم رمان نویسی و نوشتن نبود، در زمینه ترجمه و
تحقیق
و اینها هم به هر حال من دستی به آتش داشتم و دارم. اما خب شرایط چاپ کتاب انقدر سخت هست و انقدر زمان از آدم میبره که فکر میکنی شاید الان دیگه بشه کارهای مهمتر دیگه رو انجام داد.
خب نوشتن همیشه میتونه براتون یک هابی به قول خارجی
باشه. بله هابی دیگه، این دلنوشته ها و
آره داشته باشین.
دلنوشته ها و رمانایی که نوشتم رو گذاشتم یه گوشه، می نویسم، اکثرا می نویسم، ولی خب بخوام به فکر این که یه مجموعه ای در بیارم فعلا نه.
هنوز کتاب خوندن رو دوست دارین؟ نه
مسلمه کتاب خوندن رو دوست دارم که در واقع می نویسم. من این نظرمه، حالا نمیدونم تا چه حدی درسته، عاداتی رو که در کودکی نهادینه بشه چه بد چه خوب، این تا آخر با آدم میمونه و ورزش و مطالعه جزو عاداتی بودش که پدر و مادر من خیلی روی اون تاکید داشتن و هنوزه که هنوزه این دوتا در واقع آیتم تو زندگی من وجود داره.
ببینید شما چه هر ستاتون همین اهل کتاب و مطالعه اینا هستین؟ نه
نه
نه، پس
بعدر بزرگم و من.
آره خب بعدی نه
بس.
پس آیا به اون رفتار انجام ندادن که حتما کتاب بخونه سبامی؟
به حال اون دهش با ما یه ذره متفاوته.
آها.
شاید اون تمرکز و در واقع امکاناتی رو که ما داشتیم با امکاناتی رو که اونها داشتن یه ذره فرق داشت. ما موقع تفریح دیگه‌ای به جز این چیزا نداشتیم، یا باید کتاب می‌خوندیم یا ورزش می‌کردیم با همسنامون،
یا
تلویزیون نگاه می‌کردیم، اونم که انقدر برنامه‌های غم‌انگیزی داشت، کارتون‌های غم‌انگیزی داشت که همیشه همه این سوژه‌ها این بود که یه مادری بود گفشوه بود دنبال بچه‌هاش بوده،
یا بچه ها دنبال مادرشون بودن.
همون دیگه، بچه ها دنبال کوزت، جوبی، هر فیلمی که می آوردن. واقعا چیز جالبی توی دهه ما به ذهنمون نمونده از اون کارتونایی که می زاشتن. تنها کارتونی که متفاوت با اینا بود بامزی بود که من اون رو خیلی دوستش داشتم.
پلنگ صورتی چطور؟
پلنگ صورتی هم بد نبود، ولی
من هنوز وقتی که میبینم پلنگ صورتی در حال رد شدن هم میبینم ما میتونم نگاه میکنم، چون میدونم خب یه قصه کوتاه و جذابه با وجودی که بارها و بارها دیدیم اینا رو، ولی هنوز منو جذب میکنه.
بله، ولی خب برادر کوچیک که دیگه دهش متفاوت بود، یعنی سرگرمی های متفاوت دیگه ای اومده بود براشون، آتاری و سگا و به هر حال اینا جذب اونا شدن، مثل الان بچه های الان که شما خیلی سخت میتونین که واقعا اونها رو علاقه من به خوندن کتاب بکنید، ترجیح میدن که از وسایل الکترونیکی و کامپیوتری و موبایل استفاده بکنن.
شما شده کتاب رو کامپیوتر بخونین؟
نه
هنوز حس
باید کتاب
برق زدن صفحه کاغذ رو دوست دارم.
بله.
اون کتاب اونجا معنی میده.
بله.
من پیشنهادم اینه که بشینین بنویسین. حالا بله اگر نمیتونین چاپ بکنید، این لحظاتی رو که میتونین بنویسین و یه جوری یک آفرینش داشتین و کنار نذارین. به هر حال بر خودتون یه زمانایی رو در نظر بگیرین بشینین. من که ذهن پری دارین، ذهنی که از بچگی تا حالا با شما اومده و همینطوری خوندین دیدین، حالا میتونین بشینین بنویسین. نظرتون چیه؟
من عرضم کردم خدمتتون، می نویسم، از هر فرصتی برای نوشتن استفاده می کنم و یکی از راههایی که من توی این سالها می خواستم از افرادی که توی زندگیم تاثیرگذار باشن ازشون تشکر بکنم این بودش که متنهایی رو براشون می نوشتم که واقعا تاثیرگذار باشه. به هر حال کسی که نوشتن رو دوست داره از هر فرصتی برای اون هنرش استفاده میکنه.
این کتاب اژدها کوچولو و قصر قضا، همکارانتون هم اسم میبرم، تصویرگرانش خانم مریم سادات شریفی مطلق، خانم مرجان نظری زنوز، ویراستار آقای اکبر فکری بودن.
بله.
بعد اونا زیر نظر شما کار میکردن دیگه، یا مثلا فقط ممکن بود خودشون این طرحایی بدن که ناشر این کار رو انجام
نه ده. من طرحای اولیه رو خودم گشتم، پیدا کردم، پیشنهاد بهشون دادم و خب این عزیزانم خودشونم به هر حال از تجربیاتشون استفاده کردن، ناشر هم نظر دادن. به هر حال یک کار تیمیه.
بله.
یک کار گروهیه. یعنی
به هر حال در نهایت همه باید
با هم دیگه نظر بدن.
همه باید به هم دیگه توپو پاس بدن تا یه نفر توپو بزنه به دروازه یا خارج. خیلی سپاسگزاریم از حضورتون تو برنامه ما. امیدواریم که ادامه بدین نوشتن رو. کتاب نوشتن برای بچه‌ها به خصوص خیلی مهمه، چون دنیای ذهنی بچه‌ها دنیای خاصیه که من الان یک چند صفحه خوندم می‌بینم که خیلی آشنا به این دنیا نوشتین و برای بچه‌ها به خوبی توضیح دادین که چگونه مثلا پنیر درست میشه. حتی اینا همه دلیل این که شما آگاهانه نوشتین و فقط نخواستین کتاب کودک بنویسین و با تحصیل گرفتن از تحصیلاتتون و بعد برخورده با بچه‌هایی که تو کلینیک دارین از اونا کمک گرفتین و نوشتین. امیدوارم که بنویسین، موفق‌تر از پیش هم بنویسین و بدرخشین.
خیلی ممنون، متشکرم از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا بتونم این کتاب رو معرفی کنم و امیدوارم که برای بچه‌ها یک قدم خیلی کوچیک برداشته باشم.
هر قدم کوچیکی که برای بچه‌ها برداریم تبدیل میشه به قدم‌های بزرگی که اونا بزرگتر شدن اون قدم‌ها رو برمی‌دارن. با شما خداحافظی می‌کنم خانم مریم، خانم مظاهریون.
متشکرم. خداحافظ شما.
و با شما خداحافظی می‌کنم شنوندگان نازنین برنامه یار مهربان، تا برنامه بعد.
همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. برنامه یار مهربان رو شنیدید از رادیو گفتگو. با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. خب شنوندگان عزیز و گرامی، شب آرامی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه سمت اندیشه آماده پخش تقدیم به شما گرامیان میشه. بیانات مقام معظم رهبری.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه
نوری به سر بینه. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
من یه بحث معرفتی میخوام بکنم که تأکید بر اون مطلبیست که همواره بنده تکرار کردم و گفتم، و اون عبارت است از انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. مجموعه انقلاب از اول انقلاب یک تفکر غلطی وجود داشت و اون این بود که انقلاب تا وقت تشکیل نظامه. وقتی که نظام تشکیل شد، نهادها و مقررات و دیوان سالاری و اینها مستقر شد، دیگه انقلاب بره دنبال کارش، کاری با انقلاب دیگه نداری. انقلاب را هم معنا میکنن به تنش و دعوا و سرصدا و کارهای غیرقانونی و از این حرف. یه چنین تفکری مال امروز نیست، از روز اول پیروزی انقلاب یه چنین تفکری وجود داشت. این تفکر غلط. انقلاب مراحلی داره. اونچه که در اول انقلاب در سال 57 اتفاق افتاد مرحله اول انقلاب بود، یعنی انفجار در مقابل نظام غلط باطل طاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای آرمان‌ها و ارزش‌های نو و با لغت نو، با تعابیر نو، با مفاهیم نو. این مرحله اول انقلاب. بعد مرحله دوم، این نظام بایستی ارزش‌ها رو محقق کنه. این ارزش‌ها اگر بخواد تحقق ببخشه، یک دستگاه مدیریتی لازم داره. اون میشه دولت انقلابی. بنابراین مرحله بعد از نظام انقلابی ایجاد دولت انقلابی است. دولتی که ارکان اون انقلاب رو باور کرده باشن، از بن دندان و دنبال انقلاب باشه. بعد که این دولت انقلابی تشکیل شد، اون وقت بایستی به وسیله اجراییات درست، قانون درست، اجرای درست، این آرمان‌ها و ارزش‌هایی که مطرح شده، این آرزوهای بزرگ انقلابی، اینا یکی یکی در جامعه تحقق پیدا کنن. اون وقت نتیجه می‌شود جامعه انقلابی. بعد که جامعه انقلابی درست شد، وقت زمینه برای ایجاد تمدن انقلابی و اسلامی به وجود میاد. انقلاب تمام نمیشه، انقلاب استمرار داره، انقلاب ادامه داره، متوقف نمیشود انقلاب.